عبدالرحمن تو شافعی هم که شما بودید دو تاست، رساله قدیمه جدیده، قدیمش با هشام ابن حکم هم دوره میشه چون بعد از 180 نوشته، جدیدش با یونس ابن عبدالرحمن هم دوره میشه، ولی تقدمش به اینا معلوم نیست که زودتر نوشته باشه. بعد از اون اومده نیمه دوم قرن سوم که رسیدیم به در حقیقت اون دوره قبط صور. در اونجا هم در بغداد کیا رو داشتیم؟ ابو سهل نوبختی و ابو محمد نوبختی. در ریحان بگید ابن قبه رازی و ابن عقیل رو داشتیم. بعد از ابن عقیل هم دوره کلینی بود. کلینی میاد بغداد، این نمیاد بغداد، میمونه و بیشتر. بعد از ابن عقیل شاگردی میاد به نام کی؟ ابن قولوی. ابن قولوی میره بغداد و از شاگردان ابن قولوی میشه شیخ مفید که عصر طلایی فقه و اصول شیعه است. بعد از شیخ مفید سید مرتضی و بعد شیخ طوسی. بعد از شیخ طوسی یک دوره تقریبا یعنی جریان غالب داریم که اینا بیشتر شارع شیخن، مثل مفید ثانی، قطب راوندی و دیگران، تبرسی مثلا، و یه جریان منتقد داریم که با حمصی شروع میشه، بعد تا حالا برسه به ابن ادریس طول داره، از حمصی شروع میشه، بعدش میاد بگید ورام، بعدش ابن نما و یکی از این ابن نما آره. آره. و یکی هم ابن زهره. بعد از ابن زهره و اینا میشه ابن ادریس. بعد از ابن ادریس اون ابن نمای معروف نجیب الدین. بعد از او هم میشه کی؟ محقق هندی، علامه هندی که دیگه اوج مدرسه هنده است. و بعد اینا رو گفتیم. بعد از علامه فخرالمحققین، بعد از فخرالمحققین بگید شهید اول، بعدش فاضل مقداد، بعدش نه حالا طول دارید اصلا ماله فاضل مقداد، بعدش کی؟ سید بدرالدین کرکی که تا هم تو اصول نوشت البته به دست ما نرسید. بعد این روند در جوالامل ادامه پیدا میکنه تا میرسه به پدر شیخ بهایینو. بعد دو تا بعد از این هستن، یکی صاحب معالمه، یکی شیخ بهایینو. مقدس اردبیل استاد اصلیش میشه مقدس اردبیل، حتی استاد دیگه هم داره، همون سید علی ابن حسین موسوی که داماد شهید ثانی باشه، پدر صاحب مدارک، اونا هم استادش بودن تو جوالامل، ولی استاد اصلی مقدس اردبیل میشه. نه نرسیم هنوز. سید نعمت الله جزایری دوره اخباریگری ها هستن که حالا امروز اگر برسیم امروز هم به این نمیرسیم. حالا اینا رو بگیم بستگی داره که اخبار شما چی تعریف بکنید. به یه معنا اخباری افراطی هم بوده، به یه معنا اخباری بگو که قوام اخباری به چی بوده، اینا رو امروز برسیم. خب از این جریان صاحب معالم و دیروز گفتیم، امروز میخوایم شیخ بهایی رو بگیم. زندگی نامه شیخ بهایی رو دیروز گفتم، حالا اون مقداری که مختصری که به درد کار میخوره. رسیدیم به کتابش. هرچند اهمیت شیخ بهایی بیشتر از این که از کتابش باشه تو اصول به شاگردانیست که پرورش میده مثل سلطان و علما و دیگران، ولی در عین حال حالا کتابش هم کتاب مهمی، کتاب زبدت الاصول. زبدت الاصول کتابش 5 تا بخش داره، به هر بخش هم میگه منهج، منهج اول، منهج دوم، منهج سوم، منهج چهارم، منهج پنجم، منهج منهج. بعد هر منهجی دوباره چند تا مطلبه، تقسیم بندی کتاب اینطوره. منهج اولش
منهج
روش بد نیست، آره روش هم بد نیست، اسم مکانی هم میشه مانا کرد روش هم بد. منهج اولش خودش 3 تا مطلب داره، اینا منهج ها باید مطلب مطلب میشه. منهج اول 3 تا مطلب داره. مطلب اولش راجع به رؤوس سمانیه رو بحث میکنه، رؤوس سمانیه رو بحث میکنه، تعریف علم و اصول رو میاره، بعد ذاتی و عرضی و یه سی چیزای منطقی هم توشه، احکام قضایا و قیاس استثنایی و چیزهای منطقی که تو اصول استفاده میشه، اشکال و اینا اونجاست. این مطلب اولش. مطلب دومش بحثای ادبیات، 6 تا بحث ادبیاتی رو تو مطلب دوم میاره، اشتراک و ترادف، حقیقت و مجاز، استعمال لفظ در بیش از یک معنا و مشتق. همینا که الان شما توی مقدمه کفایی مقدمه میارید قبل از اواصل پس اینا رو تو مطلب دوم تو منهج اول. مطلب سوم منهج اولش هم بهش میگه مبادی احکامیه، که بحث حسن قبح عقلی و رابطه احکام شرعی با حسن قبح عقلی رو بحث میکنه. و اینا دیگه خب دیروز هم گفتم اینا جریانی هستن که به اصطلاح خیلی گسترده قائلند، یعنی قاعده ملازمه حکم عقل و شرع رو قائلند به صورت کامل قائلند، مبناشون تو حسن قبح عقلی وسیعه، تفکیکی بین مولوی و امضای تو حکم عقل ارشاد تو حکم عقل ندارن، تو امضای و تحصیل ندارن، همه رو قبول دارن که اینجوری. یا تو مدرسه سوم منهج دومش بفهم، اینا منهج اول کتاب خودش سه تا مطلب داره. منهج دومش عنوانش رو میذاره ادله اربعه. بعد ادله اربعه که میاره کتاب سنت اجماع استصحابه، که هر کدوم رو دوباره تو یه مطلب بحث میکنه، کتاب جدا، اجماع جدا، استصحاب جدا. جالبه که عقل رو نمیگه، عقل رو در ارزیابی قرار میده، اجماع استصحاب ادله اربعه رو اینطوری میگه، کتاب سنت اجماع استصحاب. آره ریشش هم چیزیست که در مطلب دوم منهج، در مطلب بخشید سوم منهج اول اونجا میگه، میگه اصلا عقل رو نباید کنار نقل بذاری، چون اول عقله که به نقل اعتبار میده، یعنی اول عقله که میاد شریعت رو اثبات میکنه. ما با عقل به کتاب میرسیم، با عقل به سنت میرسیم، با عقل که به اجماع میرسیم. چی؟ نه اینا نه، همون عقلی که از ادله اربعه است که هم از عقل نظری عملی میشه، عقل قطعی، عقل قطعی. حالا لذا عقل اصلا تو ادله اربعه نمیاره، میگه این اصلا بالاتر. حالا ببینید شما از این ور ببینید جریان اصولی در چه وضعیتی است، حالا از اون ورم جریان نقلگرا یه حالت افراطی پیدا میکنه، این تقابل زیاد میشه، بحث تقابل اخباریگری اصولیگری شکل داره. میگم برای من این منهج اول دو، منهج دومش خیلی مهمه، مثلا تو بحث همون کتاب بحث تواتر قرآن رو بحث میکنی، عدم تحریف در قرآن رو متعرض میشه، چون یه سری از اخباری گفته بودن روایت تحریف داشتن، اینا تو همین منهج دومه. تو اون قسمت اجماعش بحث خبر واحد رو بحث میکنه، یه آخر منهج دوم یه تذنیبون داره آخر منهج دوم که راجب قیاسه، که قیاس باطل و اینه. من کوتاه منهج سومش هم هفت مطلب این سابقه هم داشت، محقق هندی میگفت ادله خمسه، یادتونه کتاب سنت اجماع عقل استصحاب. این عقل رو گفته باید جلوتر بگیم، ولی استصحاب رو دوباره برگردیم مثل محقق هندی. اینا خب این جداگانه رو بحث میکنم، این چون میگه استصحاب، این حالا یه مبنا داره در مورد زن که قلب زن شخصی رو معتبر میکنه در بقا، بعد اعتبار استصحاب رو از همون زن شخصی به بقا میگه. حالا طرف پدرش هم میاره که میگفته با اخبار ثابت میشه، اون رو هم در ذیل همین استصحاب میگه، چون اول کسی که تو حساب اخبار ثابت کرد پدر شیخ بهایی بود که استاد صاحب معالم و شیخ بهایی. تو کتابای اصولی قبل از مثلا نگاه کنید استصحاب هم از عقل میگیره، ولی این صاحب معالم و همین چیز چه اسمش نه میدم، ما خب پدر شیخ بهایی که از کتاب نداریم، ما از معالم و از همین زبدت الاصول در حقیقت حرف پدر شیخ بهایی که استاد این دو تاست داریم. اینجا حرفش تو هم استصحاب میاره، چون
بالا جایی سنت نمیاره دیگه
استصحاب، نه مرحوم استصحاب جدا میاره، چون معتقد این اعتبار استصحاب اوصای از بحث شد، اینا که سنت هم نبود این با سیره ثابت میشه. شما میدونید چرا اینطوری میگین؟ الان ما استدلال به سیره رو تو استصحاب قبول نمی کنیم، استصحاب صرفا با اخبار اثبات میکنیم. اینا میگه که هم با اخبار اثبات میشه هم با سیره. نگاه کنید کتابش اینا منهج دومشه که اونم تازه در قصه. منهج سومش میره تو مباحث الفاظ، بعد هفت تا مطلب داره، مطلب اولش همون اوامر و نواهیه که با هم یه جا میگه، بعد مثلا بحثای مره تکرار، فور و تراخی، اینا همه هم اونجاست. مطلب دومش عام و خاصه. دقت کنید که از اون مفاهیم رو جدا نکرده بودن تو تیتراشون، اینا بعد جدا میشه. یعنی شما بگید اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاصه، اینا این کار رو نکرده. تو معالم هم همینطوره، تو کتابای قبلی هم که تا حالا میخوندیم دید مفاهیم اومال جا نداشه. اوامره، بعد نواهیه، بعد عام و خاصه. بعد عام و خاصش خیلی مفصل، اونجا 14 فصل میذاره توی عام و خاص. بعد مثلا تخصیص قرآن به خبر واحد، اینا اونجاست. بعدش مطلب بعدیش مطلق و مقیده، بکنم میشه مطلب چهارم. مطلب پنجمش مجمل و مبینه. مطلب ششمش راجبه، اینجا بحثش مفاهیم پیدا میشه، منطوق و مفهومه، که بعد نفرات بعدی رو خیلی گسترده میکنن و میشه بحث مفاهیم. تو کتاب های بعدی مثلا قوانین اونها دیگه مفصل میاد اینجا که به این شکل نیست. یه عنوان میذاره منطوق و مفهوم، بعد تو مفهوم دلالت سیاقیه رو میگه، مفهوم موافق رو میگه، مفهوم مخالف که سید مرتضی این کار میکرد رو میگه و رد میشه. مفصل نیست بحثش، مثل گستر دیگه.
استاد بحث مفاهیم شیخ مفید به مفهوم بحثش اشاره میکنه فقط؟
نه، مثلا عنوان نمیده، میده
عنوان.
همین عنوان دادن به مفاهیم، اونا هم دارن. بحث علامه هندی هم بحث مفهوم شرط رو داره، ولی کن عنوان نداره. این آغازش از شیخ، شیخ هم همچین عنوانی نید، بعد دیگه تو کتابای بعدی میشه. منهج چهارمش هم در اجتهاد و تقلیده، که خود چهار فصل داره. بعد اونجا مفصل با اخباری دعوا میکنی که اجتهاد شما میگی نبوده، خود پیامبر هم اجتهاد میکرد، میگه خود پیامبر اجتهاد داره، اجتهادی که خطا درش معنا نداشت. اونجا تو اون کتاب داره. بعد تصویب و تخته رو داره، تقلید رو داره و ممنوعیت تقلید در اصول دین و وجوبش در فروع دین. اینا تو منهج چهارمه زبد است. یه این آخری هم میگم. منهج پنجم چی؟
منهج
چهارم چهارتا فصل داره. چهارتا فصل داره. چهارتا فصل داره. چی؟
مطلب نیا داره؟
نه، تعبیری که یادمه فصل. الان اینجا هم نگاه کردیم فصل باشه. چهارتا فصل میشه. اجتهاد نبی، تخته و تصویب، تصویب، تخته، تقلید، تقریبا دوتا میشه. تقلید، ممنوعیت تقلید در اصول دین، لزوم تقلید در فروع دین. منهج پنجم که منهج آخرشه بحث تعادل تراجیحه و اونجا سراغ مرجعات دلالی و اینا هم میره. بفهم
بحث
برمیگرده به تعریف شما از اجتهاد، برمیگرده به تعریف شما از اجتهاد. اگر شما تو تعریف از اجتهاد اومدی گفتی مثلا تحصیل و زن، اینطوری اومدی گفتی، خب این در مورد پیامبر و اهل بیت صدق نمیده. استنباط رو معنا نمی کنه اجتهاد رو. استنباط مرحوم شیخ بهایی تعریفش از اجتهاد، ببینید ما الان اجتهاد رو میگیم استنباط، اجتهاد رو به استنباط معنا میکنه، اجتهاد رو به همون تفقه و فهم عمیق از دین داشتن معنا میکنه. بعد میگه ما اینو میگیم اجتهاد، فهم عمیق، فهم عمیق تو پیامبر هم هست. میگم اجتهاد رو به استنباط معنا نمیکنه شیخ بهایی، گوش میگی. ببین اول اجتهاد چی تعریف میکنیم، بعد برازش بعد بگیم حالا اینو میتونیم پیامبر نسبت یا ندیم. ما ها تو تعریف اجتهاد استنباط رو میاریم، زنی بودن رو میاریم، چون تعریفمون اینجوریه طبیعتاً به پیامبر و معصومین نمیشه نسبت داد. اما ایشون اجتهاد رو تقریبا میشه بگیم معادل، حالا کاش که عبارت شما رو میخونه خوب، تفقه فدین معنا میکنه. چون معادل تفقه معنا میکنه، بعد خب تفقه یا فهم عمیق، فهم عمیق از دین داشتن در مورد پیامبر هم هست. ما در مورد اهل بیت هم باز تعبیر چیز رو داریم، عالم رو داریم. وقتی شما آمدی به تفقه چی؟
استنباط رو میاره.
عبارت شو بخون، منم الان عبارت شو. نه نه، اون اولشه. بیا جلوتر یه لحظه، یه دقیقه صبر کن برادر من، الان براتون عبارت شو بخونم تعریفشو. میاد اول ارشاد یه معنا میکنه، اول که توش استنباطه، خب بعد میاد میگه که ما اینو در مورد پیامبر نداریم. ببین از همون بالاتر بخونم، میگه که اول میاد معنا میکنه قبل از تقسیم مطلق و متجزی باید میشه. اول حالا این چاپ من فرق داره، میگه ملکتون یقتد رو به حال استنباط رکم شرعی الفرعی منال است فعلا او قوتن غریبه. اینو اول میگه، بعد جلوتر که میرسه براسه این تعریف میگه احکام النبی لیستن اجتهاد. اگر اجتهاد به این معنا باشه که استنباط باشه، احکام النبی لیستن اجتهاد. لقوله تعالی و ما ینطق الیه عن الهوى الی آخر. بعد اینو میگه میاد جلوتر، احمد میگه که میگه فاحکامه قطعیه لا ظنیه فلیست اجتهادیه، چون تو تعریف ظن رو داشت دیگه. و هازا یعم سایر المعصومی، این اول بحث اجتهاد نمیشه. بعد میاد یه تعریف دیگه میکنه از اجتهاد، بعد به اون معنا که ما مادر تفقه ما میشه، میگه که و این کانه به معنا انه عالمون، این مجتهد رو معنا کنیم به عالم، اینجا فمن المسلم علم صلی الله علیه و آله بل اعلام علمنا لسمت این خطر فاحکامه قطعیه و هو به معنا الحقیقی عالمون. این هم اینجوری میگه
عالم،
پس در تعریف دخالت نداره، در تعریف که نیورده تحصیل علم، با مجتهد رو داره با عالم تعریف میکنه. ببینید تعریف اول که توش استنباط گفت، گفت به این معنا اینا اصلا مجتهد نمیشه شون بگیم. بعد میاد با مجتهد رو با فقیه یا عالم مترادف میگیره، تو اون معنا میگه. و اینا هم تعریف ها شرح الاسمه، نمیشه اینا رو بحث چیز کرد، اینا اگریه. شما اگر اجتهاد رو به این معنا بگیرید نمیتوانید پیامبر نسبت بدید، به اون معنا بگیرید باید نسبت بدید. اینا یه برهان نداره که بگیم مثلا حتما اجتهاد باید به این معنا گرفت. حالا همینی که شما میگید، حرف شما اینه در حقیقت، اگر در معنای اجتهاد تحصیل بوده باشد، تحصیل از منابع بوده باشد، ما به ائمه نسبت نمیدیم. اگر در معنای اجتهاد عنوان تحصیل نبوده باشد نسبت، این حرف شماست. ولی حالا این کاری به صاحب معالم نداره، به شیخ بهایی نداره. من حالا در جواب حرف شما بگم که این حرف شما درست نیست. ائمه در شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه قصه فرق داره. در شبهات حکمیه حرف شما درسته، یعنی اینا به لدنی علم داشتن و تمام. در شبهات موضوعیه اینطوری نیست. در شبهات موضوعیه در موارد متعدد اینها بناشون بر استفاده از اون علم لدنی نیست و بر اساس همون طرق ظاهریه عمل میکردن. یعنی علم امام ضابطه کلیش ازا شاهن یعلم، بگید یعلمه، منتها در شبهات حکمیه این ازا شاهش همیشه هست، در شبهات موضوعیه نمیگیم هیچ جا نیست، در شبهات موضوعیه در موارد متعدد این ازا شاه نیست، یعنی نمیخواهد که بدانه. نمونه وارز و مثال معروفی که خواستید تحقیق کنید آرای فقها رو زیرش ببینید، اون روایت امام رضاست در قمار زینب که مکاسب محرمه که خوندی تو قمار که امام رضا یه نفر رو فرستاد بره تخم مرغ بگیره، بعد گفتم اینا زیل همین فقها معمولا بحث میکنه، بحثش اونجا این بحث مطرح شده و اونجا گفته شده که خب این جور موارد شبه شبهه بگید موضوعی است، ضابطه علم امام ازا شاءن یعلم یعلمه، خدا طبیعتاً اذا لم یشه طبیعتاً از اون علم بهره نمیبره، یعنی نمیخواد ببره، لذا میاد روی اون ظواهر عمل میکنه و لذا ممکنه است به همین جد میخواست بخوره و خوردن. وقتی که به سایه یکی از اون کسانی که تو اون جمع نشسته بود گفت که این قمار کرده، حضرت گفت فدعا به تشتن، تشتی آوردن بعد قیه کرد. قاعده لط را دید شما چه معنا قائلی؟ چی قاعده در قاعده لطف؟ در قاعده لطف البته این حال اختلافیه، ولی در قاعده لطف علال اقوام اینه که شارع نمیذاره، دقت کن، شارع نمیذاره شریعت از بین بره، اما نه اینکه خطایی خلاف واقع اتفاق بگید نیفته. ببینید دو تا مسئله است. نه اونو قائل نیستیم، اونو آقای مصباح هم رد کرده. ما اسمتی که با دلیل عقلی ثابت میشه، بله یه تیکه است، میگم رد کرده فکر نکنه از اساس غلطه. اون اسمت در دریافت، حفظ و ابلاغ وحی، این با دلیل عقلی اثبات میشه، خب؟ یا همون لطفی که شما گفتید. اما اسمت در خدمتشان خارج از این حیطه، این در حیطه مثلا فرض کنید هم مثل افعال اختیاری که انجام میده، اینها با دلیل نقلی اثبات میشه. خواستید مراجعه کنید، شما اون تیکه که شما گفتید همون قمار مکاسب محرمه رو اگه بیاری روایت امام رضا، بعد دیگه همه زیل همون دارن، امام داره، آیه خویی داره، آرای دیگر هم همونجا میتونید. مثلا این که من گفتم نظر همه که نیست، یه لید لازم عاشق جواد داره. شما هم بحثت خاصی ببینی کتاب راهشناسی و راهنماشناسی آیه مصباح است تو معارف قرآن، زیل ادله اسمت بعد دلیل عقلی بر اسمت، اونجا بحث کرده که لطف یه عنوان عامه، اون مقداری که ما به صورت برهانی میتونیم ثابت بکنیم اون حفظ، دریافت و ابلاغ وحی یا الهامات الهیست که دین از بین نره، اینه که اون همین الان هم هست. یعنی الان هم اگه بخواد اتفاقی بیفته که شریعت از بین بگید کلش آره، یا شما تو که مهم هم تو این رو ما میتونیم نخون، بقیهش تابع دلیل نقلیه.
اسمت عملی رو همین امامی ها قبول داره یا نه؟
اسمت
عملی،
اسمت عملی اجماعی نیست، در صحو و نسیانش اختلاف. فقط شیخ صدو نیست، بزرگشون شیخ صدو. حالا من حالا چیز نشه من گفتم دلیل عقلی فکر کنید من میخوام بگم صحو و نسیان بر معصوم و رواست، نه روا نیست ولی به ادله نقلیه، اما فقط شیخ صدو نیست. این اشتباه همون تو کتاب های مصباح آورده، هم همه رو هم دلیل لطف آورده، هم بعد ادله نقلی آورده و بحث کرده. این دوتا رو جمع کنم، چرا اسمعی در سرش قبول داره؟ مثلا الان تذکر دادم که ما عقلی نه نقلی،
نقلی هم قبول داره،
نقلی قبول داره.
اون رو باید که می‌خوندید که حضرت رفتن روز کردن قسمتی از پشت جمهور، این سخت حساب نمیشه؟ برای مثلا امام خاتم علیه السلام گفت
اتوان از اونجا استفاده میشه، همونطور که مرحوم امام هم گفته که در قضیه طهارت نظر به اون واقع مطلب کما هو حقه نبود، یا بگو طریقی محض نبود، نه مسلحت در اون نبوده، مسلحت تو حالت نفسانی بوده. ببینید شما چون فکر میکنید که اون سهو این چه شارژ نمیشه، اون واقع هدف نمیدون درستش کنید خاموش نشه، شما چون فکر میکنید که در طهارت و نجاست، حالا روایت چم میگم روایت صحیح هم هست، در طهارت و نجاست واقع هدفه، در نتیجه اینجا که مطابق با واقع در بگو نمیاد، پس بنابراین باید بگیم این یا جاهل بوده یا غافل بوده یا ساهی بوده. خود شیخ صدوق هم بتوان به هم یکی از ادلش همین روایت است برای اثبات صحت، ولی کن در این قضیه تعالیس هست واقع ملاک نیست. حالا شورش نکنید، این نیست، یعنی دعوه شاره رو مثلا نماز نیست، مثلا امور مالیه نیست، مثلا دین نیست که خود اون واقع باشه، ملاکش تو اون حالت نفسانی شماست علال اقوال بده. یعنی همین که شما حالت نفسانیت این باشه که نجاست بر بدنت بگو نیست، همین هدفه.
حالت از چی میاد؟ یعنی حالت از چی میاد؟ معمول به واقع باید
نیست؟ نیستیم، نه همین رو میگم، واقع در اینجاها در قضیه طهارت و نجاست واقع هدف مولا نیست، حالت نفس
بود.
ما با سهو امام در شما موضوع مشکل نداریم، ولی که ادله‌ای که این رو ثابت بکنه نداریم. ببینید دو تا بحثه، یه بحث اینه که ما چه مقداری رو میتونیم اثبات بکنیم عقلاً که در اینجا معصوم مثلا خدمت شما عرض شود باید این اسمت داشته باشه، عقلا چه مقدار ثابت میشه؟ بعد بحث میشه که بالا عقلی رفت کنار، نقلی که شد نقل چی رو ثابت میکنه؟ در قسمت عقلی ما میگیم عقل دلیلی بر خدمت شما عرض شود بر تعمیم این اسمت، یا همون به قول شما علم، به تمامی موارد نمیبینه. اون موارد حفظ و دریافت وحی، حفظ وحی و ابلاغ وحی، اونایی که اصل دین به اینها وابسته است، اینها با عقل ثابت میشه. اما اینکه در فلان شبهه موضوعیه، حالا که پیش اومد بگم فردا نه این طرفه یه جور دیگه نکنه قشنگ، حتی حالا آدرس ها رو گفتم مشخصه چی رو میگم، منابع رو معلوم، ولی به هر حال درش، ولی این که در شبهات مثلا موضوعیه که دیگه بحث ابلاغ شریعت که نیست، اینجا معصوم سهو نکند، اشتباه نکند، خطا نکند، عقل شاهد موضوع ابلاغ نیست.
فعل معصوم
داله فقط در جوازه شیخ، نه اینکه داله بر رجحانه، یعنی این کار جایزه. خب جواز رو موضوع خودشه، تو هم تو موضوع قرارگی برات هم جایزه، تو هم وقتی که نمیدونی در واقع پاک یا نجس بنا رو بر طهارت بذاری برات هم جایزه و لازم نیست بری بپرسی، لازم نیست بری بپرسی. حالا اشاره میکنم این خدمت شما ارشد، یه بحث اینه، پس میگیم عقلی فقط این اثبات میشه، بقیهش نقل. خب حالا نقل چی رو نشون میده؟ دقت کردین؟ این حرف دومه. ما میگیم در نقل دلیلی بر این که معصوم حرام واقعی رو مرتکب شده باشه نداریم، این رو دلیل نداریم. تازه حالا بالاترش هم هست که حتی ما مرجوح رو هم دلیل نداریم که معصوم مرتکب شده. آقا این شارژ نمیشه،
آقا در
حالا این جرایی شارژ داره،
تمامی
شارژ نمیشه. این سردم میری
شاید توی دونه دیگه باید بزنیم،
نه بابا ما قالب صحبه هم
نشیده،
گفتیم عقل اونی که ببینید حرف گم نشه. آقا گفت که با همون دلیل لطف که عقلیه تمام اسمت ثابت میشه،
شارژ میشه
الان داره شارژ میشه. اما دلیل عقلی هر زمانی بود، دلیل عقلی اما رو ثابت نمی کنه، دلیل عقلی یه بخش رو فقط ثابت میکنه که مربوط به اصل شریعته، دریافت شریعت، بعد میره تو نقل. در نقل هم دلیلی بر این که در شبهات موضوعیه معصوم حرامی رو مرتکب شده باشه یا واجبی ترک شده باشه، چنین چیزی دلیل نداریم. و اون مواردی که شیخ صدق گفته جواب میدید، مثل این شرط مثلا ها تو طهارت نجاسه شده، نه همش مثلا طهارت نجاسه شده مثلا واقع مهم نیست، حالا مورد به مورد فرق میکنه. در نتیجه ما دلیلی بر این که معصوم سهو کرده باشه نمیگیم، دلیل داریم که سهو کرده، حرف شیخ صدق نمیزنیم. دلیل عقلی برای این کافی نیست. عرض ما این اگه خواستید این قسمتش رو مال بررسی دلیل عقلش رو، همون کتاب راهشناسی و راهنماشناسی آیه مصباح، معارف قرآن آیه مصباح، اونجا هست بررسی دلیل عقلی، بررسی دلیل عقلی. من هم همون دارو گفته الان ببینید تفصیلش رو. اون حرف شما رو هم که زیل ازاشان یعلم یعلم گفتم که این مشیتن یعلم تو همه جا نیست، این رو هم در همون روایت قمار، روایت امام رضا زیل بحث قمار هست، افراد مختلف دارن، ولی بیان عاشق جواد و آی خویی ساده تره، ولی خب محدود به اینا نیست. همین حرفی که زدم اون هم دارم، راهشناسی و راهنماشناسی از مجموع معارف قرآن، این چیزی ما بودم. این غیر از حرف شخصه. شیخ صدوق میگه که سهو النبی واقع شده و این روایت رو داله بر وقوع سهو میگیره، ما این نمیگیم. ما مثلا روایت طهارت و نجاست رو میگیریم، قبول هم داریم اینجا عقل نیست، ولی میگیم اینجا سهو نیست، چون اصلا مطلوب خود واقع بگید نبوده. اینا رو خواستید ببینید دوتا. الان من اینطوری شماره سهو میخوام بدم حفظ نیستم، ولی تو همون کتابه راهشناسی و راهنماشناسی های مصباح، بعد از این که میگه دلیل عقلی ناقصه، توی قسمت سهو نسیان میره سراغ دلیل نقلی، بعد در اونجا تو پاورقیش اونجا که کلام شیخ صدوق میاره میخواد روایت رو جواب بده، آدرس شیخ صدوق هست. من الان حفظ نیستم که بگم صفحه چند
داشت.
نه اون علم خداست، علم امام اون طور
نیست.
نه آقا، علم امام راههایی داره، طرقی داره، یکی از طرقش البته همینه، همون به قول شما موضوعی، ولی علم امام محدود به اون نیست و انتخابش هم به مشیتش بستگی داره. مثلا یکی از راههای علم امام حتی تو همون احکام استفاده از اون کتبی است که در اختیارشه، مثلا کتاب از یک علم حضوری نیست، علم اصولیه. رضا اون کتاب علی رو که در اختیارشون بوده به زراره هم امام نشون داده و زراره میگه من در اونجا دیدم مسئله دیه چی رو دیدم. این علم حصولی حضوری نیست. علم امام راههایی داره، در بهار بابی داره در مورد طرق علوم ائمه، حتی در اونجا یه بابی هست که علوم ائمه لتزداد، یعنی الان میخواد فلان چیز رو بدونه میدونه، قبلش نمیخواسته نمیدونسته، ازدیار هم داره. ضابطه کلی میشه ازا شاهن یعلم، بگید یعلم. اونی که علمش علم حضوری است و همه چیز را از پیش میدانه و اصلا هیچی در موردش عقلا معنا، بگید
خداست.
اون خداست. مال اهل بیت ازا شاعه. حالا این مشیتش یه وقتی که به علم حضوری بدونه، به قول شما میدونه. یه وقت مشیتش اینه که از طریق کتب پیشین بدونه، میدونه. یه وقت مشیتش اینه که از طریق فرشتگان و الواح بدونه. یه وقت مشیتش اینه که اصلا اون واقع رو کما هو حقو ندونه، به همون ظواهر استناد بکنه، مثلا این قضیه امام رضا. اونجا هم همون کارو میکنه که در شواهد موضوع پیدا. خب حالا دیگه بعد نبود، ولی بحث کلامیه، من می‌خواستم وارد بشم چون گفت شیخ وای میگه انقدر نداره، فقط گفته اجتهاد معنای استنباطش در مورد نبی و ائمه نیست، معنای عالم بودن اگر بگید هست. اما حالا این نکاتی که گفتی برای خاص بید. شما هم کتاب راهشناسی و راهنماشناسی های مثبات و مجموع معارف قرآن، شما هم اون روایت امام رضا در ذیل واسه بود. اگه
چیزی کلمه
اینجا الان فکر کنم علم اصولی خطا ناپذیرشون کار میشن، مثل ابن سینا دیگه. ابن سینا هم علم اصولی خطا ناپذیر برای خدا قائل بود. نه، علم اصولی که انفعال نیست که، علم از صنف وجوده، معقول ثانیه، کیف نفسانی نیست. اشکال شما اینه که میگید وقتی میگه حاصل شدن، این حاصل شدن اینجور انفعال، انفعال در خدا را نداره. تغییر در ناحیه صفات فعله، تغییر در صفات فعل اشکال نداره، تغییر در صفات ذات اشکال. آقا این درسته، متا اشکال های فرضیه جای دیگه است. حرفا رو به هم ربط بدید. اون چون ببینید ما ها چون بقیه رو وجود رابط نسبت به خدا میدونیم، وجود رابط چون وجود خارج از وجود مستقل بگو نیست، لذا علمش میشه علم حضوری، چون احاطه در علم حضوری شرط. وقتی که اون میاد همه مخلوقات رو مثل این قائل این وحدت وجود اینطور رو نمیپذیره، تکثر ایجاد میکنه بین موجودات، ولی اینا هم موجودن، ولی دیگه نمیتونه این تبیین علم حضوری که مشهور دارن بگو داشته باشی، تا همین تقاط اصفارشی. بعد میره آقای شیدان فر نوشته، شیدان فر من اونجا خوندم تو کتاب آقای شیدان فر، شیدان شید، خب شیدان داره نوشته. بعد اونجا وقتی که اینو نمیپذیره، بعد میگه خب پس علم حضوری در مورد خدا نمیشه، چون میگه وجود رابط که نیستن، میگه اشکال نداره، این علم حضوری نیست، اصولیه، ولی اصول خطا ناپذیر. بعد چطوری خطا ناپذیره؟ به خاطر اینکه اون واسطش درش امکان خطا وجود نداره، چون از صرف وجود انفعال معنا نداره، فعل و انفعال مال مفاهیم ماهویه. مسابقه با حضور نمیشه علم حضوری که. علامه علامه طباطبایی میگفت، اینا که قبول ندارن. علامه طباطبایی میگفت وقتی متعلق علم وجود باشه میشه علم حضوری، وقتی ماهیت باشه میشه علم حصولی. خب این مبنا رو که قبول ندارن. ببین هر کی رو مبنا خودش باید بحث کنیم، اون مبنا رو بعد نمیبره. این ریشه قضیه تبیین از علم حضوری بر اساس بحث وجود رابطه، وجود رابط رو نمیپذیره، وقتی که نپذیره دیگه اون تبیین رو نداره، بعد میاد سراغ تبیین علم حصولی خطا ناپذیر که ریشه‌اش تو همون کلام ابن سینا است. مدت چون علم رو از صنخ وجود میدونه، معقول ثانی میدونه، نه از صنخ انفعال کیف نفسانی نمیدونه. ببینید شما یه مبنایی که علم کیف نفسانیه، خود چیزم داره اینو حالا متواتریه، اینا اینجوری قائل نیستن. در نتیجه این اشکال که در خداوند نفسانیت فرض نمیشه یا انفعال هم فرض نمیشه پدید نمیاد، چون علم از این صنخ نمیدونه.
اشتباه فرض میشه در خدا،
در صفات فعل داره، در صفات ذات
نه.
حالا دور بشیم، این دیگه خیلی دور شدیم. خلاصه این شکلی قضیه های خیازی و برمیگرده به اون بحث مجلابتش. برگردیم رو بحث خودمون، بریم سراغ چی قرار بود من بگم به شما؟ از بحث قمار الان الان جزوه هاشی مکاسه ما الان باز کنن هاشیه مکاسه. تو هاشیه مکاسه من این آدرساشو آوردم، این المختار مکاسه اینجا هم فارش باید باشه. استثار کفایه رسایه کارش نداری هست، کارش نداری مکاسب بذار اینجا به اینجا کنیم. حالا بعد از چیز بیان تو فایلش پیدا کنم، تو همین فایل مختار من هواش المکاسب هست، فایل جزوه هاش مکاسب بخش قمار اونجا روایت امام رضا رو آوردم. آره روایت امام رضا رو آوردم، آدرس حاشیه‌اش هم دادم، هم آدرس خویی و عاشق جواد و اینا. حالا بعد از کلاس اینو بیا تو فایلش نگاه کن. عرض شود خدمت شما که خب در میرسیم به بحث همین قرن 11 و 12 که تقابل اخبارگری و اصولگری است، دقیقا از همین دوره شیخ بهایی شروع میشه. ببینید ما تا قرن 11 جریان‌های مختلفی تو فقها داشتیم، الان هم داریم، که بر اساس اون مبانی که اینا انتخاب کردن و اتخاذ مبنا بگید کردن رو اینا، خب تفاوت نگرش‌هایی هم دارن. مثلا حسن و قبح عقلی رو خب همه شیعه قائلن، ولی خب اون جنبه هستی شناسیشه که همه قائلن، در جنبه معرفت شناختیش خود شیعان اختلاف دارن. خب ما به لحاظ معرفت شناختی تو حسن و قبح عقلی چقدر قائلیم؟ عقل ما چقدر میتواند ملاکات و مناطات را بفهمند؟ اصلا نمیتواند، بعضی جا میتواند، همه جا میتواند. خب یه بود یا اون قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و موارد مشابه، تعارض عقل و نه، اعتبار عقل ذاتی، حجت ذاتی یا غیر ذاتی، اینا بحثایی است که مطرح بوده. خب یه سری اینا رو قائلن، هر چی بیشتر و وسیع‌تر قائل باشن میزان استنادشون هم به عقل میره بالا. یه سری اینا رو قائل نیستن به این شکل، نتیجه‌اش این میشه که مستقلات عقلیه براشون صغرا پیدا نمی‌کنه. درست یا نه؟ یکی اینه. یه نکته دیگه برمیگرده به قضیه استفاده از منطق و فلسفه که در ادامه این میاد، که ما از منطق و فلسفه در استنباطاتمون میتونیم بهره بگیریم یا نمیتونیم، که اینم به دنبال اون میاد. یکی دیگه بحث نحوه برخورد با روایاته. ببینید یه وقت هست شما روایات رو قائلید، زبان قرآن قائل یا قائل نیستید، خب اینا تو استنباط همه نقش ایفا میکنه. تو همین دوره معاصر هم شما نگاه کنید، مطمئنن اگر آیه جوادی آمونی متون فقهیشو بنویسه یا حالا بعضی که نوشته، فرض کنید آیه شبیری هم ببینید و نگاه بکنید، میزان استناد و اخبار تو آیه شبیری بیشتر میشه، میزان ترکیب دلیل عقلی تو آیه جوادی بیشتر خواهد بود. یعنی اصلا مثلا مبانی باید اینجور بشه. همه دوره این بوده. شما تو همون دوره طلایی فقهی که قرن 4 هم هست، مثلا سید مرتضی رو در نظر بگیرید با شیخ صدوق. شیخ صدوق چقدر استناد و اخبار داره؟ سید مرتضی چقدر استناد به دلیل عقلی؟ سید مرتضی چقدر داره؟ شیخ صدوق چقدر؟ پس این فتوفقا همیشه بوده، منتها نکته ای که هست یک اشتراکاتی بین اینها بوده که اون اشتراکات این اختلاف در این مبانی رو چیز میکنه، کمتر میکنه تأثیرش رو. مثلا هم شیخ صدوق هم سید مرتضی ظواهر قرآن رو قائلن، به ظواهر آیات و احکام استناد میکنه. اگر یه روایتی با ظاهر آیه تعارض کنه همون شیخ صدوق هم میذارش کنار، یا شیخ صدوق درست سراغ اخبار میره ولی به رجال معتقده و از رجال سختیه، در اینکه خیلی از اخباری که سید مرتضی به خاطر خبر واحد غیر علمی بودن میخواد کنار بذاره، شیخ صدوق هم از باب رجال میخواد بگید کنار بذاره. بله چی؟
یا مرتده
شفصدون یه مسالی دیگه. حالا این یه مبنای شما قائلید، ما که قائلیم، بعد اونا هم که قائلن تو فقط من لا یحضر رو قائلن، چون شلوغش میکنید. تو خصوص من لا یحضر الفقیه میگن مراسیلش کلمه مسامیده، به خاطر حرفی که تو مقدمه من لا یحضره، نه اینکه هرچی مرسل شیخ تو هر کتابی داشت مثل مسنده. اونم حالا بله بعضی ها قائلن که کلمه مسانیده، بعضی ها مثل امام تفصیل میدن که اگر اون مرسله اولش قاله باشه، استناد باشه، حدیث اول باب باشه، کلمه مسانیده نباشه نیست. مرمای خود آیه تبریزی هم که اصلا میگن ما چون ملازمه بین مبانی و مبانی شیخ صدوق نیست، اعتماد شیخ صدوق چیز رو برای ما ثابت نمیکنه. فوقش یه قید است که ما هم همینیم. حالا اونطوری اون، ولی منظور این حرفا رو قائله، یعنی هر خبری رو نمیپذیره. در نتیجه اینم باز یا خدمت شما عرض شود اجماع رو قبول داره. حالا اگر کلمه اجماع رو هم نگیم، اگر در جای فقهای مختلف یه فتوا بدن ظهور روایت برخلاف باشه، همون شیخ صدوق به ظهور استناد نمیکنه. شاهدش هم تو بحث قنوت به زبان فارسی، تو همون من لا یحضر که حالا گفتی، اونجا دو تا حرف میزنه. یک، قنوت به زبان فارسی باید مجاز باشه به خاطر روایت امام جواد. دو، میگه اگه کسی اون روایت هم قبول نکنه، باز باید قنوت به زبان فارسی رو اجازه بده به خاطر اینکه ما دلیلی بر من نداریم. اون روایت کلشای مطلق هم تو هم ادامه همون باب میگه حتی دفعه نکته من لا یحضره. خب اینا باعث میشه که درسته یه جای اختلاف دارن، ولی این اینا باعث به میزان اختلاف چی بشه؟ کمتر بشه. این یک. بعد ادبیاتی هم که اینا نسبت به هم به کار میبرن، ولو به یه سری حرفای دیگه هم میتازن، ولی در فهم آیات و روایات هم دیگه رو قبول دارن. مثلا وقتی شیخ صدوق، شیخ مفید در قضیه سهو النبی تو کتاب تحصیل اعتقاد تندترین جمله ها رو به شیخ صدوق میگه، ولی در عین حال میگه این در فنون فهم حدیث استاد است. یعنی اینو باز اعتراف میکنه، همون جایی داره بهش حمله میکنه، میگه این در فهم حدیث استاد است. نمیان هم دیگر رو متهم کنن به اینکه این اصلا حدیث شناس نیست. اما در قرن 11 و 12 چه اتفاقی میفته؟ جریانی که توی اصولی بود، خب تو مبانیش رسید به یه جریان خیلی گسترده عقلی، درسته؟ جریانی هم که گرایش نقل گرا داشت، این عواملی رو که میزان تقابل ها رو کم میکرد گذاشت کنار، ظواهر آیات رو انکار کرد، توی روایات بررسی سندی رو لااقل در کتب مشهوره، حالا تو الان استعاده میگم، انکار کرد و اینا غلطه. و وقتی اینا میومد میزان اختلاف رو کم میکرد. یعنی یه سری اخبارم که اونا قبول نمیکردن، مثلا چون بودن مخالف عقله، اینا هم نمیپذیرفتن چون بودن سند ضعیفه، مثل روایات تحریف القرآن. ولی وقتی که این بحث سندی حذف شد، بحث تعارض با زوارات حذف شد، نسبت به روی کرده اجماع هم اینا مخالف بودن، گفتن اینا مال عامه است. قاعده ملازمه رو که اون وقت الان تو گسترده ترین وجه شیخ با اینا قائل بودن، اینا از اساس منکر بودن قاعده ملازمه رو. این تقابل رو به اوج رسوند. خب بعد از طرف دیگه این جماعتی که این دفعه گرایش نقلی پیدا کرده بودن،
چی شد که از اینا ایجاد شدن این شدتی بود؟ ایشتر گفتیم که دقل آمه
چیز مدرسی مونده
به
حق تمت توجه داشتن. حالا ما داشتیم تقا اصول میگفتیم، اما اون سیر نقلی هم هنوز توی جریان فقه و اصول ادامه داشته، تو فقه اونا هم بودن. اما حالا تو تحصیل حجت ها این یه گروه از فقها این ور شدیدتر، یه گروه هم اون ور شدن شدیدتر تو همین سیر تاریخی. زا در قرن 11 و 12 اوج تقابل مبنایی میشه از یه طرف، از طرف دیگه اینا همدیگر رو به عنوان عالم حدیث نمیشناسن. یعنی نمیگن مثلا این عالم در حدیثه ولی این جواب هم فرق داره. الان حالا از استرادی براتون میخونم، میگن اینا اصلا حرفاشون حرفای اهل بیت نیست، اینا حرفای یونانی ها رو میزنن، حرفای صوفیه رو میزنن، اینا عبارات خودشون ها، حرفای عامه رو میزنن، اهل سنت رو میزنن و اینها رو به اسم کلام اهل بیت دارن ارائه میدن. این ادبیات هم اینطوری عوض میشه. اصولی اصولی که از اصولی هم دارن، اونا هم وقتی که میرسیدن اینا این حرفا رو میزدن میگفتن شما تا پیرو اشاعره شدید سلطان العلماء داره بعد دیگه جلوتر میاد تو شیخ وای نداره مثلا تو سلطان العلماء داره میگه که در حاشیه سلطان عالمش اگه امروز برسم میگه در حاشیه معالمش داره که این حرفایی که مثلا حرفا اشاعره است نه حرفای شیعه نیست. خب ببینید این ادبیات ها تند میشه، مبانی فاصله میشه. یه دوره هایی تو این دو قرن یه علمای میانداری هستن که طرفین قبولشون دارن، مثل مجلسی پدر، مجلسی پسر، مقدس اردبیلی. تو این دوره ها خب آروم تره. دوره هایی که یه همچین افرادی حضور ندارن این دو جریان تقابل پیدا میکنن، اصلا بحران اجتماعی میشه. نه اینکه دیگه فقط این آقا با اون آقا اختلاف داره، این با هم اختلاف داره، تو مریدان و مرده که میاد چندین برابر میشه و بحران ایجاد میکنه. این میشه وضعیت قرن 11 و 12. این اخبارین رو باید معنا کنیم، بعد که معنا کردیم میتونیم بگیم چند دسته بودن. مثلا اگر حرف ما رو میخواد بزنید، ما میگیم قوام این جریان، ببین یه وقت معنای عامی از اخباری میگیری، یعنی کسانی که استنادشون به اخبار زیاد، این یه آیشو بگم شخص. یه وقت دیگه این اون که مقابل اصولی نیست، اون اخباری که مقابل اصولی گریست چند تا پایه داره. در کتاب ظواهر آیات رو قبول نمی کنه، حجت نمی دونه، اونی که مقابل اصول میشه. در روایات بررسی رجالی رو زیر بار نمیره، اجماع رو از اساس ماخوذ از اهل سنت میدونه، نه اینکه بگه اسمش مال اهل سنت فکرش مال شیعه است، این اصلا اندیشه های سنیه که وارد شیعه شده. عقل رو هم براش حجیت ذاتی قائل نیست، یعنی عقلی که پیش خودمون ها، نه عقل فطری اینا، نه اون عقلی که خودمون داریم، قاعده ملازم از اساس قبول داره. این جریان مقابل جریان چی میشه؟ اصولی میشه. حالا یه سری از افراد هستن که این مبانی رو قائل نیستن، طبیعتا اونا جزء این جریان قرار به این تعریف دیگه اخباری بگو نیستن. به این تعریف ما سه جریان اخباری داریم. یک جریان اولیه داریم که از طلابادینا هستن، یه جریان دوم داریم که مثل محدث جزائرینا هستن، و یه جریان نهایی داریم که محدث بهرانینا هستن. سه تا جریان. یک جریان، جریان اولیه میشه طبق این تعریف که از طلابادینا هستن که الان میگم. یک جریان دومی پدید میاد که محدث جزائری و شیخ قر آملی و اینها میشن، و یه جریان نهایی داره که دیگه خیلی معتدل شدن که محدث بهرانینا میشن. و دیگه سه جریان میشه، نه 14 جریان. گرفتی شیخ خانم؟ اشکال نداره، رو تعریفه. شما تعریف رو اول از اخبارگری مشخص کن، بعد طبق اون تعریف میتونی تقسیم بندی کنی. ما تعریفی که ارائه میدیم اون اخباری است که مقابل اصولی است، و اینجا 4 تا چیز اصلی وجود داره. 1. انکار حجیت ظواهر قرآن. 2. عدم بررسی های رجالی نسبت به اخبار، به خصوص اخبار در کتب معروفه. 3. انکار اجماع از اساس. 4. انکار حجیت عقول متعارفه فی ایدینا که اون شهر نظری و قاعده ملازم. این جریان منظور است. اینا تفکیکی هن حالت علامه ایسی نیستن، لذا تو تعریف ما از اخباری هم قرار نمیگیرن. این هایی که الان هستن که مثلا تفکیکی هستن، ما اینا رو اخباری نمیدونیم. مثلا مقابل اصولیگری هم نمیستن، مقابل بعضی از جریان های اصولی میستن، یعنی با کل اصول دیگه مخالف نمیشن، چون ظواهر قرآن رو قبول دارن، بررسی های رجالی رو قبول دارن. اما وقتی اصول شما مثلا بشه مثل اصول آقای خویی میپذیرن، چون دوباره اونجا اون چیزی که قبول ندارن. ولی اگه اصولت بشه اصول هاشمند حسین اصفهانی، اون مدرسه بشه اعتراض میکنه. آره اینه. ولی این جریانی که الان ما بهش داریم میگیم اخباری، مقابل کل جریان اصولی نیست، چون مبانی که قائل کل منکرش ها الان نیستن. نه اینا بعد از وحید مهبانی که الان بعد توضیح میدیم بعد از وحید بهبهانی منقرض شدن، مدت تأثیراتشون هست که تو جهات تفکیکی پدید میاد. خب پس این جریان تو ذهنتون باشه، تعریفی که از اخبارگری گفتم باشه. البته این تعریف همه شرح الاسم، یعنی شما میتونید تعریف دیگه ای بگی، وسیع تر هم بگی. آقای تبریزی میگفت که دفعه آقای خویی گفت که به یه معنا من اول الاصولیینم، به یه معنا اول الاخبارینم، از دو جهت راست هم میگه، از دو جهت. به یه جهت که استنادش به عقل میاد، مستقلات عقل میاد پایین، چون رو مسلکی که اینا تو اصلوق و عقلی و قادم ملازم و اینا قال میشن، عملا مستقلات عقلی دیگه تو فقه صغرا پیدا نمی کنی، استصحابشون در شبهات حکمیه انکار میشه. به این معنا در نظر بگیری میشن اخباری، به معنای کسی که عقل توش کم میشه، ولی به اون معنایی که نه ظواهر قرآن سنت اینجور باشه، اینا اول الاصولین میشن، چون هم تو رجال جد سخت گیران قرار میگیرن، هم از اون ور راه های جبرانی که خیلی ها دیگه قالن اینا قائل بگید نیستن، اینا دیگه تابع تعریفی. شما اول باید تعریف رو مشخص کنید. ما تعریف بر چه اساس گفتیم؟ چون میخوایم جریانی رو که مقابل کل اصول میسته توضیح بدیم، و این باید همش باشه، و الا مثلا عقل اینجوری فکر کنه ولی در روایت فکر نکنه، اون تقابل به اون اوج بگید نمیرسه. ولی تو قرن 11 و 12 این اتفاق افتاد. خب برای اینکه این قضیه روشن بشه، مؤسس این اخبارگری استراباتی، لذا امام میگه، میگه اینی که اخباری میگن ما جریان اصیل هستیم، چون امام اخبار رو به همین معنا میگیره، مرحوم امام هم اخباری رو به همین معنایی که گفتم امام هم داره، تو جزو حاشیه المختار رسائل که چاپ شده فایلش هم دارم، جلد اول آدرس ها امام آوردم، خاصی به ذیل همون تنبیه دوم شیخ در رسائل تو تحقیق تحمل آوردم. امام اونجا میگه، میگه اخباری به این معنا که از طرف مؤسسش از طرف آبادی، اصلا ما قبل از طرف آبادی اینو نداریم،
این شدت
تو از طرف آبادی الان میگم، الان عباراتش رو میگم، خود کتاب از طرف آبادی رو میگم که سند دیگه خود کتابش، این جریان به این شکل از طرف آبادی. ما جریان های نقلگرا داریم، تک و توک بعضی از اون رو قالن داریم، ولی دیگه تقابل به اون اوج نمیست که با کل اصول مخالف بشید، با یه جریان های از اصول مخالف کمون یه الان هم داریم، الان با جریان نقلگرایی داریم که بعضی از جریان های اصول نقلگرا مخالف هم
تفکیک بکنم یه قسمت از اون،
آره اینطوری میشه. ولی اخباری به معنای عام کلمه، به معنای اون مقابل اصولی کلمه، این با استرابادی تأسیس میشه. استرابادی اول چند تا رأیش رو بگم بعد کتاب شما رو بکنم. استرابادی چند تا حرف داره. یک، شیعه از مدرسه هله منحرف شده، این حرفش که بارها تو این کتاب تکرار میکنه، میگه تشیع از مدرسه هله منحرف شده و دیگه در این مدرسه جبل آمول که شیخ باینا بودن به اوج رسیده. استرابادی هم دوره شیخ باییه، فوتش 1033 شیخ بایی 1030 بود، اینا هم دوره میشن با شیخ بهایی، منتها پیروان استرابادی در ایران دیگه میخورن با شاگردای شیخ بهایی، یعنی دیگه از شاگردای شیخ بهایی دو جریان آغاز میشه و اومد. خلاصه یکی که میگه این، بعد میگه این اصولی که علامه هندی اینا بعد آوردن و تو همین کتاب حالا میگن آوردن و بعد گسترش دادن و بر اساس اون فقه میگن، بر اساس اون تفسیر میگن، بر اساس اون عقاید میگن، این اصولشون اصول شافعیه، مال اهل سنته، مال عامه است، و لذا استنباطاتی که اینها میکنن و فتاوایی که میدن متأثر از عام است. اون چیزایی هم که راجع به عقل میگن، اینا هم مال یونانه، مال ارسطوئه، مال مشرکینه، و لذا اونم متأثر از اونه. به همین جد فهم اینها از دین و اهل بیت اصلا فهم درستی نیست. بعد میگه من رسالت خودم دیدم که شیعه رو به اون سلفش برگردانم، خود اینا اینجوری مدعیانه که یعنی سلف مال ما بودن، به اون سلفش برگردونه و این روند رو کنار بزنن و دیگه اون مکاتب هم که بودن. این چند تا تو زنیتون باشه، حالا فواید المدنیه رو کامل بگم. بله اینا قبول داشتن تا قبل از علامه رو قبول داشتن، از علامه میگم، حالا میگم نقدش جداست، دارم میگم از طلابادی این حرفا رو نوشته، حالا الان باب به بابش هم میتونم کتاب اصل چی؟
نتیجه گیری از طلابادی به چیه؟ شکلی از فراوانی این حرفا رو بزنیم چی؟
این حرفا رو میزنه که بگه جریان فهم دین تکیهش الان تو کتابش هم میگم تکیهش فقط باید بر اساس روایات باشه. خب اینا نقدایی که بعد وحید ابانی گفت ما هم میگیم بعدن چجوری شد اینا عوض شده. ببین مثلا حتی این موردی که شما گفتی نه فقط وحید ابانی سلطان علما هم میگه مثلا نسل دومی که از اخباری میان دیگه یه مقدار افت میکنن که میشه نسل جزایرینا. اما تو نسل اسفرآبادی ببین نگفتم اخباری گری به معنا سه دوره پیدا میکنه، تو دوره اولشون تو کتاباشون اینا نوشتن.
خاصیت مدرسه هلل چی بوده که اون نقطه
چند تا نکته بود، یکی میزان استناد به قضایای عقلی رفت بالا، یکی بود که بعد اینا رو متهم کرد به یونانی گری. دوم استفاده از اقوال عامه و سخنان عامه در نقل مطالب و وارد شدن تو بحث‌های تطبیقی شیعه و سنی از تو مدرسه هله افزایش پیدا کرد. شیخ طوسی هم داشت ولی اون کمتر بود، تو هله بیشتر میشه. بعد در جبل آمل هر دو اینا به اوج میرسه و اینا این دوتا رو اینجوری متهم میکنن. اون جایی که عقلی بود میگفتن مال یونانه، اونجاهایی هم که بحثای همین چیز مال عامه رو میاد گفتن اینا از اهل سنته و از اونجا گرفتن. حالا کتاب رو گفت کتاب فواید المدنیه حرفای استرابادی، هر کی میخواد بگه استرابادی چی میگفت کتاب فواید المدنیه هستشه. اینا هم که گفتم تو هم میگفت فواید المدنیه رو 1031 نوشته، 1033 فوت کرده، دو سال قبل از فوتش رو نوشته. بعد 1030 شیخ بهایی فوت کرد، 1031 این کتاب اومد بیرون، دو سال بعدش هم خود استرابادی از دنیا رفت. حالا بعد نگاه کنم تو ذهنم 1030ه، باز چک کنید. به هر حال 1031 سال نگارش فواید المدنی است. 1033 هم فوت استرابادی. حالا اینم چک کنید ببینید عددی که گفتید. خب حالا این باباشو بگم. کتاب فواید المدنیه یه مقدمه داره. چند؟ دیروز چند گفتم؟ فواید المدنیه یه مقدمه داره، 12 فصل داره، یه خاتمه داره. خب این کتابیشه. مقدمه اش چند تا فایده داره، یعنی ما فایده تیتراش اینجوریه. فایده اولش اینه که میگه اصلا تقلید مال عامه است. ما تو شیعه تقلید نداریم، عامه بودن که یه 4 نفر رو گذاشتن به عنوان مذاهب اربعه، همه رو مقلد او قرار دادن. ما در شیعه اینو نداریم. بعد میگه بس عالم شیعه چی کار باید بکنه؟ میگه هیچ، متن روایت رو باید برای اینو بخونه. یعنی یه کتاب روایی مثل تحذیب، مثل استفسار، مثلا میزنه روایت رو برای اینو بخونه. حالا عربی بلد نیستن، روایت رو برایشون بگید ترجمه کنید. خود دیگه در همین حد بیشتر دید. این تو همون اولش، همین اول کتاب مقدمه، فایده اول نقد تقلیده که میگه این مال اهل سنته که اینا از اونا داشتن. خب این وقتی میگیم این، حالا شما اصلا الان این جریانات که شما میگید بله اونا بعد درگیری شده نه سرنا بود جهانت که الان شما بهشون بگید اخباری، اینا یه همچین اعتقالی ندارن. اینو تیمیه رو تو سنیا باید بررسیش کنید، ما الان سلف رو نباید تیره بید.
پس خود
نیست، نه نه، اینا مرجعیت رو قبول نداشتن، ولی مرجعیت هم نداشتن. اینا یک کتاب روایی می نوشتن، بعد متن همون روایت رو به مخاطب می دادن، بعدم فوقش اگه عرب نبود معنا می کرد، اونم در حد یه ترجمه ساده.
اگه خودش هم
می تونست
عربی بفهمید تا خودت بخون.
خودت بخون، آره.
و همه
شدن مجتهد اصلا مجتهد، بابا دیگه مجتهد نداریم. ببین آره
منحرف
فقیه، ببین اینا اینجوری گفتن، میگفتن در زمان متعارضه باری کردن، در متعارضه مرد میگفتن تخییر. البته تو خود استرابادی میگفت مرجعات استحبابیه و هر کدوم عمل کرد معذوره، ولی بعد از استرابادی نسل بعدی اخبار این که اومدن اینا گفتن نه، اون مرجعات منصوصه وجوبه دور دوم، ولی کن بقیهش دیگه تخیر، بقیه بیشتره، فقط منصوص آقا. بعد تو دور سوم که رسید وحید بهبانی شروع کرد نشون دادن که کسی که عالم نباشه نمیتونه این منصوصه ها رو بگید. بفهمه. اینا من بی در پیکر شیخ خودم جرق بزن. آخوند خراسانی هم قائله که مرجعات استحبابیه در تعارض تخییر. اینطور نیست که حالا هر حرفی در بیرستانه چی؟ حالا بزن بگم تا آخر. فایده اولش خلاصه این قضیه نقد تقلیده که میگه تقلید مال عام است. بعد دیگه حالا اینجا چند تا فایده داره. یه عدد فایده شان یادم نیست، شاید نوشته باشم اینجا. یه فایده دیگهش اینه که تنها راه برای رسیدن به احکام شرع روایات قرآن به اسلام میخوای بفهمی اونم از روایات. لذا تفسیرهایی که اینا می نوشتن این تو نسل دومشون هم بود، هم نسل اول اخباری هم نسل دوم اخباری، بدون روایت به ظهور آیه استناد نمی کن. و اگه میخواید مقایسه کنید مثلا تفسیر مثلا مجمع البیان رو که تفکر اصولی داره، تفکر شیخ طوسی رو داره، یا المیزان رو که مثلا عقلی هم میشه کار کاش ممنوسی، اینو بذارید در مقابل مثلا تفسیر البرهان یا کنز و دقائق، قشنگ معلوم اینا گراش. خب اینم از این که تنها را، اینم تا اون فوایدشه. بعد در اواخر همون مقدمه در بحث اخباریگری و اصولیگری رو خبر واحد بحث میکنه و میتازه به صاحب معاله خیلی تند که اینا برای خودشون دکون باز کردن، نمیدونم میگن این روایت رو ما باید برای شما توضیح بدیم، کدوم خبر ثقه است کدوم ثقه نیست، کی حجت کی حجت نیست، اینطوری نیست و زمان اهل بیت هم اینطوری نبوده و این حرفا نیست و اینا هم تو همون آخر همین مقدمه شه که میپره به سامان در خبر واحد. بله اخباری به چه معنا؟ اخباری به چه معنا؟ به شیخ صدوق اینا میگفتن، به سعد ابن عبدالله اشعری میگفتن اصطلاح اخباری، در مقال عقلی هم میگفتن، اصولی نمیگفتن، عقلی اخباری. بعد این شیخ صدوق رو میگفتن، سعد ابن عبدالله اشعری رو میگفتن، در حالی که خود اینها اصول دارن. سعد ابن عبدالله کتاب عام و خاص داشت، اون اخباریگری که اصطلاحشو به اخبار زد، اخباریگری که تقابل پیدا میکنه با اصولیگری یه مجموعه آرای، این قبل از استرابادی نیست، این مجموعه نیست. خب این حالا بذار آقا بریم جلو، این تمام شده باشه. پدرش شاگرد باباش بوده، پدر معروف، پدرش هم گرایش نقلی داشته. چی؟ حالا میگم نه اینا اصالتا ایرانی هست، از استرابادی ها اصالتا مال استرابادن، هم گرگان ایران اصالتا. حالا یکی یکی بذارید بگم این تمام شد. این راجب مقدمش. بعد میاد سراغ اون فصولش. گفتم چند تا فصل داره؟ دوازده. اینا هم به دوازده امام ها از اون گرفته. فصل اولش در مورد عنوانش هست ابطال تمسک به استنباطات زنیه. بعد اونجا هم دوازده دلیل، این عددا رو دقت کنید، دوازده تا دلیل میاره که زن اعتبار نداره و تنها چیزی که حجته بگید علمه. چه؟ میگه مال ما علمه، بعد علم رو علمه، بعد علم عرفی معنا میکنه، حالا نقداش میماند، میگه ادله ما علمه، علم هم علم عرفیه، نه علم منطقی یعنی یقین، اون اصطلاح یونانی ها بوده، علم یعنی علم عرفی بوده. بعد مقابله زده. این فصل اولش. فصل دومش راجع به اینه که اینه که تو مقدمه‌ش هم بود، اینجا مفصل میگه که مدرک یه ضروریات دین داریم اونا جدا، غیر ضروریات دین چه در اصول چه در فروع تنها راه روایاته. بعد اونجا چند تا مقدمه داره، یه مقدمه نهم داره که یه دلیل نهم میاره که شیخ هم تو رسائل یادتون باشه آورد زیر تنبیه دوم از استرابادی، اون تو همین فصله که میگه عقل بدیهی داریم، نظری داریم، یادتونه نظری قریب به حس داریم، بعیدن حس داریم، بعد عقل نظری بعیدن حس اعتبار نداره، اون مثال کوزه رو میزنه که آبی کوزه رو آره اینا نمیتون تحلیل کنه. بعد فصل سوم و چهارم وارد بحث مجتهد مطلق میشه و اونجا میگه اصلا این مجتهد یه چیز غلطیه، مجتهد ما نداریم، مشترک مال عامه بوده که دیگه اینا رو قبلا گفتم. فصل پنجم شروع میکنه که یه سری از این اماراتی که فصل 3 و 4 ش اجتهاده، بحث اجتهاد، اجتهاد مطلق، اصل اجتهاد و اجتهاد مطلق دو تاست. فصل پنجمش یعنی دو تا فصلش راجع به یه موضوع است. فصل پنجمش راجع به اینه که بسیاری از این اماراتی که اصولیین دارن و تو کتاباشون میان اینا از عامه گرفتن و اینا توی عقبه شیعه نبوده. فصل ششمش
مثل
سیره اوغلا میگه اینا از معتزله گرفتن. نه بابا درست نیستش. من آقا من دارم میگم من که اخباری نیستم
مستندش به این حرف.
ببین اینا اصل قضیه، حالا اینا یکی یکی جدا جدا باید بحث بشه. اینا کلمات رو میبینن، بعد این کلمات رو وقتی میرن تو عبارات قدما نگاه میکنن، این اون کلمه نیست استاد که اصول ساختن، بعد از اون عبارات میرن میگن پس این تو آراء قدما ما نبوده، تو اجماع حالا همین کار میکنه، تو سیره و قلم همین کار میکنه، این از معتزله گرفتن. حالا یکیش این، حالا همش هم ملغتی نیست، یه جایش هم ملغتی هست، حالا همش. فصل پنجم، فصل ششم، پنجم گفتم، فصل ششم استحسان و اجماع و قیاس و مصالح مرسله رو نقد میکنید و اونجا اجماع رو هم رد میکنید. فصل هفتم توضیح میده که حالا تقلید رو که اون اول گفت غلطه دیگه، که شما پرسید ما چه کار باید بکنیم، اینا تو فصل هفتم کتاب میگه، اونا هم که گفتم همینجاست. تو فصل هفتم همین فواید المدنیه میاد میگه عوام باید مراجعه کنن به علما، متا علما از خودشون نباید حرف بزنن، باید روایات رو در اختیارشون بذارن و وظیفه علما هم همون بیان ظهوره. بعد هم میگه که قدمای ما هم مثلا وقتی صدوق من لای از اون فقیر رو بنویسه متن روایت بنویسه، ما هم باید متن بگیم روایت رو بگیم. این هم تو فصل هفتمه. حالا شما بید اینا چه آثار اجتماعی بعد پیدا میکنه. در فصل هشتم بله
تقلیب میشه دریافت روایت فقط،
تقلیب میشه دریافت روایت فقط، آره در همه بیشتر متن روایت. فصل هشتم اگه اشتباه نکنم شاید کم و بیزر بگم فکر کنم 21 اشکال نقل میکنه، از 20 تا رد میشه، اما حالا فعل جمله 21 حالا بعد تو جزء نگاه کن. رساله ندارم، یه کتاب روایی میدن مثلا بعدها وسائل رو میدادن، بعد بودن هرچی اینجاست. 21 درسته؟ 21 چون دارم از حفظ کنم ممکنه اعداد پس و پیش بشه، چک کنید خوبه. 21 پرسش، 21 اشکال نقل میکنه در مورد همین حرفش در مورد اجتهاد و تقلید و یکی یکی جواب میده. 21 اشکال جواب. فصل نهمش حمله به رجاله، گفتم اینا تو سنت میگن رجال غلطه. فصل دوم حمله به رجاله و اونجاست که میگه کتب مشهوره بررسی سند نمیخواد، شما ملایحظو به دست یه نفر یه خورده عربی بلد باشه که متن روایت رو بفهمه کافیه. بعد در تعارضات هم میگه به هر کدوم عمل کرد درسته، اینا همونجاست. بعد اونجا هم 12 داره، 12 تا دلیل میاره در رد رجال. خیلی از این چیزایی که هم تو کتاب چیز آورده های سبحانی داره، دیگران هم دارن در نقد آراء منتقدین علم رجال. اینا همین هست که توی فصل نهم فواید المدنی هست، میگه علم رجال نه تنها ثواب نداره، گناه همش غیبته، علم غیبته. حالا تومت داره میگه غیبت، حالا دروغ بگی که تومت، میگه علم غیبته. اینا تو فصل نهمه. فصل دهم میاد رو نفس الامر و اعتبار و اعتباری و حقیقی و اینا رو بحث میکنه، بعد میگه اعتباری فلان احکام اعتباری هم آوردن قوانین فلسفی در احکام همش خلط اعتبار و تکمینه. این تو فصل دهم کتابش که الان بعضی میگه فصل دهم. حتی ما هم قبول داریم احکام اعتباری هم، ما میگیم مبتنی بر مسائل و مواصل واقعی و منتهی به آثار واقعی، ولی دیگه الان اینا فصل دهمش هم اینه که میگه اینا اعتباری هم. فصل یازدهم میاد بحث میکنه راجع به این که اول واجبات کدامه، بعد معتزله رو میگه، اشاعره رو میگه اینا. فصل دوازدهمش هم حمله است به فلاسفه و حکما و این شیخ باینا و که اینا حرفاشون مال یونانه و که مثلا الان تفکیکی هم این تیکه رو میگه البته و این استنباطاتشون از یونان آوردن، بعد از یونان آوردن و اینا مغایره با اهل بیتی. بعد یه خاتمه ای هم داره، در اون خاتمه یه سری قواعد فقهیه رو که قواعد منصوصه هست، مثلا قاعده طهارت، استثاء همونجاست، اینها رو به عنوان قاعده منصوصه از روایات مطرح میکنه. این کتاب فواید المدنیت. حالا دیگه شما ببینید چه اتفاقی میفته و چه جریان هایی با این حرفا ایجاد میشه. شما بعض از اینا تک و توک از یه جا میگه، خود ما هم تک و توک یکیشو میشنویم احساس خطر میکنیم. حالا همه اینا یه جا در کنار هم، از اون بر جریان مقابلش هم 100% مقابل. اینجا تقابل شروع میشه، فردا میریم سراغ بعد از طلبانی که یه طرف شاگردهای شیخ
اشهد ان لا اله الا الله.
از این تقابل استفاده،
اشهد ان
اشهد
ان محمد